ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آلمان می‌گوید اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه اعضای سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد. حسین سلامی به اروپا در مورد تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران هشدار داد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 44 هزار تومان رسید. سخنگوی وزارت خارجه آلمان از تلاش وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه اعضای سپاه پاسداران ایران خبر داد. بر اساس سندی که به رؤیت رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد دارد در این نشست بسته تحریمی جدیدی را علیه 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت مستقیم در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به تصویب برساند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعلام شدن سپاه گفت اگر اروپایی ها دچار اشتباه شوند باید پیامد آن را بپذیرند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم روز شنبه در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد اقدام احتمالی اروپا علیه این نیرو هشدار داد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. بهای دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز خارجی ایران به بیش از 44 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی در این زمینه به شمار می‌رود. بهای دلار تا ظهر روز شنبه در وبسایت‌های غیر رسمی ثبت بهای ارزهای خارجی به 44450 تومان رسید. به گزارش همین وبسایت‌ها بهای پوند بریتانیا به بالای 55 هزار تومان و بهای یورو به 48350 تومان رسید. دولت ابراهیم رئیسی تاکنون در مهار افزایش بهای دلار و سایر ارزهای خارجی موفق نبوده و این موضوع انتقادهای زیادی را متوجه او و تیم اقتصادیش کرده است. رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه اعلام کرد اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، کاهش یارانه معافیت بیمه درمانی، داروهای صعب العلاج و طرح دارویاری کاهش یافته است. حیدر محمدی به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان غذا و دارو خواستار دریافت اعتبار 105 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شد ولی در لایحه بودجه اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در نظر گرفته شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد کمبود شدید برخی داروها در ایران منتشر شده. علی کریمی فوتبالیست سرشناس ایرانی در توییتی از کسانی که تاکنون به کسی وکالت رهبری نداده اند خواست تا گزینه مورد نظر خود را معرفی کنند. او از جمله نخستین کسانی است که به شاهزاده رضا پهلوی وکالت دادند. کیمیا علیزاده تکواندوکار و مهرداد پولادی بازیکن سابق فوتبال هم از اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. هشتگ من وکالت میدهم شبکه‌های اجتماعی به صحنه جدل و گاه تقابل موافقان و مخالفان این هشتگ تبدیل شده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش داد که آمریکا با هدف کاهش پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به ویژه ایران، محدودیت‌های شدیدتری را برای بانک‌های خصوصی عراق وضع کرده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه 29 دی منتشر شد، در پی اعمال این قوانین سختگیرانه ارزش برابری دینار عراق در برابر دلار آمریکا حدود 10% کاهش یافته و در نتیجه بهای بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی که از خارج وارد می‌شوند در عراق با افزایشی چشمگیر روبرو شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آستانکی روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات این وضعیت اقتصادی پرسیدم. روشنک آستانکی:
از حدود 2 ماه پیش بود که ایالات متحده کنترل‌های سختگیرانه‌ای رو برای تبادلات ارزی و دیناری در نظام بانکی عراق ایجاد کرد که بتونه تبادلات ارزی بین عراق و ایران رو به طور ویژه که برای دور زدن تحریم‌ها و همینطور تبادلات مالی بین سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی و شبه نظامی منطقه اتفاق می‌افتاد رو کنترل کنه. البته این کنترل اعلام شده بود که دامنه وسیع‌تری داره، یعنی به طور کلی کشورهای زیادی از جمله سوریه و ترکیه رو در روابط ارزی و بانکی و مالی با عراق تحت کنترل قرار میداد. و در همین گزارشی که وال استریت جورنال جدیداً منتشر کرده اعلام شده که بعد از این سختگیری‌ها، یعنی طی هفته‌های گذشته که تبادلات غیر شفاف رو ازش جلوگیری کردن، 80% از نقل و انتقالات بانکی در عراق مسدود شده که رقمش هم بالا هست، یعنی حدود 250 میلیون دلار هست. قبلا هم روزنامه فیگارو گزارش داده بود که تعدادی از بانک‌های عراق به دلیل مدارکی دال بر مشارکت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه سپاه و کمک به قاچاق دلار به ایران و سوریه و ترکیه قرار هست که تحریم بشن. یعنی اینکه در نظام بانکی که در عراق وجود داشته یک مسیرهایی ایجاد شده بوده که بتونن برای قاچاق ارز در کشورهای منطقه به ویژه ایران از این ساختار در نظام بانکی که استفاده بکنن، که الان آمریکا این رو محدود کرده. آمارها نشون میده که حجم قاچاق ارز در عراق در هفته بین 100 تا 250 میلیون دلار هست که روزنامه ها و رسانه های عراقی معتقد هستن که نیمی از این مبلغ به تهران و بقیهش هم به کشورهای مثل سوریه، اردن و ترکیه ارسال میشه. حالا وقتی این سختگیری ها در نظام بانکی اتفاق افتاده و دیگه قاچاقچیان ارز و جاهایی مثل سپاه پاسداران نمیتونن از طریق نظام بانکی عراق وارد بشن برای اینکه ارز مورد نیازشون رو جابجا بکنن، اتفاقی که میفته این هستش که این قاچاقچیان به سمت بازارهای غیر رسمی، یعنی بازار آزاد ارز عراق میرن و تقاضا در صرافی‌های عراق برای دریافت ارز، برای دریافت دلار افزایش پیدا می‌کنه. وقتی این تقاضا افزایش پیدا می‌کنه، دلار نسبت به دینار عراق با افزایش روبرو میشه و این اختلاف قیمت بین دلار و دینار باعث کاهش قدرت پول ملی عراق که همون دینار هست میشه و در نتیجه یک موجی از افزایش قیمت‌ها در کالاها اتفاق میفته، شبیه همون اتفاقی که وقتی قیمت دلار در ایران افزایش پیدا میکنه ما میبینیم یک دفعه کالاها گران میشن چون ارزش ریال پایین اومده. این اتفاق باعث شده که الان در عراق حدود 10% افزایش قیمت‌ها یا در واقع کاهش ارزش پول ملی رو ما شاهد باشیم طی روزهای گذشته.
اونطور که وال استریت جورنال گزارش داده، با این حال، با همه اینها، برخی از مقامات ارشد عراقی که البته ازشون اسم نبرده، از این سختگیری جدید و جلوگیری کردن از ورود دلار به ایران حمایت میکنن و به رغم پیامدهای کوتاه مدتش از جمله افزایش قیمت کالاهای مصرفی، معتقدن که پیشگیری از خروج دلار در طولانی مدت به نفع اقتصاد عراق خواهد بود. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ آیا این افراد درست ارزیابی میکنن؟
ببینید، جنبه های مختلفی داره. یه موضوع این هستش که اساساً عراق جزو کشورهایی هست که به شدت نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی داره برای اینکه بتونه توسعه اقتصادی رو پیش ببره. در چنین شرایطی وقتی سرمایه گذار میاد به ساختار اون کشور نگاه میکنه، برای اینکه سرمایهش رو وارد کنه و در پروژه های عراق سرمایه گذاری کنه، یک فاکتورهایی رو مد نظر میگیره، از جمله شفافیت اقتصادیه. چقدر این اقتصاد شفافیت داره و از فساد به دور هست؟ خب وقتی که یک همچین گزارش هایی هست، وقتی یک همچین آمارهایی هم از طریق خود عراق هم کشورهای دیگه داره میاد که یکی از کانال های قاچاق ارز منطقه شده این کشور، خب مسلما جذب سرمایه گذاری رو با اختلال روبرو میکنه. جدای از بحث شفافیت مالی، یک موضوع دیگه هم که وجود داره بحث این هست که زمانی که عراق بتونه اقتصادش رو به طوری حفظ بکنه که از روابط تروریستی از مسائل سیاسی منطقه به دورش بکنه، دچار ثبات و امنیت اقتصادی میشه. این ثبات و امنیت اقتصادی در دراز مدت میتونه کنترل بکنه کشور رو، کمک بکنه که بتونن اقتصادشون رو کنترل کنن، شاخصهای کلان اقتصادیشون رو کنترل بکنن. در نتیجه هر اقتصادی الان برای رسیدن به شفافیت و برای رسیدن به امنیت تلاش خواهد کرد در کشورهایی که در حال توسعه هستند. از طرف دیگه چنین روابط پیدا و پنهانی با گروه‌های تروریستی یا با قاچاق ارز در منطقه میتونه عراق رو هم در خطر قرار گرفتن در فهرست‌های تحریمی قرار بده و این برای به هر حال دولت عراق یک موضوع مهمی هست که بتونن اقتصادشون رو و امنیت اقتصادیشون رو حفظ بکنن.
به هر حال ما میدونیم که جمهوری اسلامی روی این مبلغ دلاری که به انهای مختلف از عراق وارد کشور میکرد حساب کرده بود. الان که این اتفاق افتاده، فکر میکنید ایران دست به چه کاری بزنه؟ آیا جای دیگه‌ای هست که بخواد جایگزین عراق بکنه؟ یا اقدام دیگه‌ای که فکر میکنید احتمالاً جمهوری اسلامی بهش دست بزنه چی میتونه باشه؟
با توجه به اینکه الان جدای از موضوعی که در عراق به وجود اومده، ما بحث اتحادیه اروپا و قطعنامه‌ای که علیه سپاه پاسداران صادر شده رو داریم و همینطور که میبینیم از صبح امروز قیمت ارز در بازار ایران با سرعت در حال افزایش. در اینکه من فکر میکنم الان جمهوری اسلامی با یک معادله پیچیده‌ای روبرو هست و جایگزین کردن یک بازار ارز دیگه به جای بازار ارز عراق کاری نیست که بتونه به سرعت و در کوتاه مدت انجام بده و فکر میکنم اگر بخواد که دست به یک اقدام متقابلی بزنه ممکنه بیشتر این اقدام جنبه سیاسی داشته باشه تا اینکه جنبه اقتصادی داشته باشه، چون به هر حال سالها ایران تحت تحریم قرار داره و شبکه‌هایی که چیده شده بود از طرف سپاه پاسداران و دیگه بخش جمهوری اسلامی این به شکلی نیست که بتونه الان در کوتاه مدت سریع یک بازار ارز دیگه ای رو در منطقه یا در آسیا بذاره برای اینکه بازار ارز عراق و این فقدانی که براش به وجود اومده رو جبران بکنه.
بله، گفتگوی بود با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی از قبرس. اما جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، شامگاه جمعه با انتشار یک رشته توییت از وضعیت بد جسمانی موکلش در زندان اوین خبر داد. آقای گسنر در صفحه کاربری توییتر خود نوشت: مسئولان زندان اوین از موکلش خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. آقای نمازی روز دوشنبه 26 دی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. این شهروند دو تابعیتی تقریبا 7 سال است که در ایران زندانی است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، شامگاه جمعه در یک رشته توییت خبر داد که مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته به صورت مکرر از موکلش خواستند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی درمانگاه زندان قرار گیرد. اما این زندانی دو تابعیتی به رغم احساس ضعف شدید و کاهش وزن همچنان به اعتراض خود از طریق اعتصاب قضا ادامه می‌دهد. پیشتر نیز وکیل این زندانی دو تابعیتی طی یک بیانیه مطبوعاتی گزارش کرده بود که آقای نمازی در سلول انفرادی و با محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. روز دوشنبه 26 دی سیامک نمازی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. آقای نمازی در این نامه از آقای بایدن درخواست کرد که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. این زندانی دو تابعیتی در نامه خود به جو بایدن خود را دارنده عنوان طولانی مدت ترین گروگان ایرانی آمریکایی در تاریخ معرفی کرده. شبکه آمریکایی NPR هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و نوشت که نمازی به رئیس جمهوری آمریکا گفته که کسانی که او را در ایران اسیر کردند با تمسخر این لقب را به او یادآوری می‌کنند و از تلاششان برای تحریک او به پاسخگویی لذت می‌برند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394، زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود، در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. آقای نمازی در نامه خود به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشت که در زمان وقوع توافق برجام در سال 1394 دولت وقت آمریکا به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را فراهم کند، اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد.
گزارشی بود از مهران کریمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.